ما در جلسه قبلی هم مبانی ارائه کردیم، هم یه مقدار از سوره انشقاق، اگه اشتباه نکنم دسته اول رو گفتیم، درسته؟ سیاق اول رو گفتیم. سوالشون اینه، شما گفتید در حساب یسیرا ممکنه بخشی از گناهان ندیده گرفته بشه و حق الناس هم حق الناسهای ریز ممکنه محاسبه نشه یا آسون گرفته بشه، در حالی که ما شنیدیم حق الناس ریز و درشت و اینا نداره، انسان ریزترین اعمالی هم که انجام بده اون رو خواهد دید. جواب: اولا بنده اصلا اشاره یا تصریح به حق الناس نکردم، تفکیک بین حق الناس حق الله نکردم که بگم حق الناس اگر ریز باشه خداوند میبخشه. حق الناس اسمش روشه، کی باید ببخشه؟ ناس باید ببخشه، این ربطی به خدا نداره، ربطی نداره به این معناها، یعنی مستقیما اولا. البته خداوند ما داریم در ادعیه، مثلا امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعایی هست، حضرت خطاب به خدا عرضه می‌دارد: خدا یا اون کسانی که من نمیتوانم حق اونها را ادا کنم، نمیتونم اونها را از خودم راضی کنم، حقوقی از اونها ضایع کردم و دسترسی به اونها ندارم و یا به هر ترتیب امکان راضی کردنشون برای من وجود نداره، خدایا تو خودت از خزانه غیبت اونها را از من راضی کن. چرا؟ خداوند مالک مطلقه و میتونه انسانهای دیگر رو از من راضی کنه، در صورتی که من نتونم در واقع به ادای به وظیفه خودم نسبت به انسانهای دیگه نتونم به طور کامل عمل بکنم. نکته اینه، چه حق الناس چه حق الله، ما یک کبائر داریم، گناهان کبیره. گناهان کبیره گناهانی است که در قرآن کریم خداوند برای اون گناهان وعده آتش داده، مستقیما تو قرآن گفته که کسی این گناه ها انجام میده من میبرمش جهنم یا عذابش میکنم، این میشه گناه کبیره. اما گناهان زیادی داریم که گناه هست ولی تو قرآن مستقیما وعده عذاب برای اون گناه داده نشده، ما به اینا میگیم گناه صغیره. در سوره نجم خدا میفرماید اگر کسی از کبائر، گناهان کبیره، اجتناب کند، یعنی سیره او اینطور باشه که گناه کبیره انجام بگید نمیده، از فواحش هم اجتناب کند. فواحش چیه؟ فواحش گناهان آشکاره، گناهانی که ولو کبیره هم نباشه ولی صاحب این گناه داره اون گناه رو چجوری انجام میده؟ بگید علنی، یعنی ابایی از انجام اون گناه نداره، براش مهم نیست، اون رو کوچیک میشموره، این هم میشه فواحش. البته فواحش کبیره هم توش هستا، ولی فقط لازم نیست کبیره باشه تا بگیم فواحش. اگر یه گناهی کبیره هم نباشه ولی صاحب اون گناه اون رو علنی انجام بده و اون رو آسون بگیره و کوچک بشموره، اونم میشه فواحش. خدا در قرآن میفرماید اگر کسی از گناهان کبیره و از فواحش، یعنی گناهان آشکار، اجتناب کند، خداوند در قیامت به او جزای نیک میدهد و لمم. لمم یعنی چی؟ یعنی اون گناهانی که از دستش در رفته، یعنی سیره او اجتناب بوده، یه وقت یه خطایی کرد، سیره او اظهار گناه، حتی گناه کوچیک را اظهار بگید نمی کرده، یه وقت یه خطایی از دست او سر زده، این جور چیزها را خداوند می فرماید من می بخشم. الا لمم. بعد خودش میفرماید ان ربک واسع المغفره، خدا واسع المغفره است. خب این معنای همون حساب یسیر است، یعنی خدا برای کسانی که اصل مطلب را درست دارن، ایمان دارد، اجتناب از کبائر دارد، اجتناب از فواحش هم دارد، اما گهگداری هم خطاهایی از دست او، از زبان او، از چشم او، از اعضا جوارح او سر زده، به خاطر این گناهانی که گهگداری از او سر زده و سیره اجتنابی او را برهم بگید نزده، سیره اجتنابه، سیره دروغگویی نیست، سیره غیبت کردن نیست، سیره نمیدونم مال حروم خوردن نیست، سیره دل شکستن نیست، سیره دشنام دادن نیست. سیرهش سیره درستیه، یه خطاهایی خداوند میفهمد اونا رو من میبخشم. غیر اون را چی؟ آیا خدا نمیبخشه؟ خب غیر اون توبه میخواد، غیر اون جز با توبه بخشیده نمیشه. و توبه کنه صاحب گناه، اگر کسی گناهان کبیره انجام میداده یا فواحشی دارد در زندگی خودش، باید از اون توبه کنه. پس این معنی حسابا یسیرا است. منافاتی هم با فمن یعمل مثقال ذره شرا و خیرا یرهو نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که مثقال ذره شرا یرهو، هر کس اندک شری هم مرتکب شده باشد اون رو میبیند. این مفهوم عامه، این مفهوم عام میتونه با حسابا یسیرا چی بشه؟ تخصیص بخوره. یعنی اگر صاحب این شرای ریز ریز اهل اجتناب از کبائر بوده، اهل اجتناب از فواحش بوده و این شرای ریز ریز او مصداق لمم بوده، یعنی چیزایی که از دستش در رفته، در این صورت خداوند او رو مورد مغفرت قرار میده. خب اینا هر دو آیه قرآن، آیات قرآن مثل در واقع عام و خاص داره خیلی وقتا، پس این دوتا با هم منافات نداره. خب حالا من برم داخل بحث سوره انشقاق. تکالیفی که داده بودیم رو امیدوارم عمل کرده باشید. اگه یادتون باشه قرار بر این بوده که آیات 1 تا 15 رو تو کتاب، 1 تا 15 رو هر جایی رو که من درس دادم دیگه باید تو کتاب بخونید. از این به بعد منتظر تکلیف بنده نباشید. هر بخشی که تدریس می شود خوندنش در کتاب لازم است. تمام. من بازم یادآوری خواهم کرد، اما خودتون اینو بدونید، پیش مطالعه گفتم نکنید. یعنی بحث بعدی را که می خواهیم ارائه بدیم، الان مثلا می خواهیم بگیم آیات 16 به بعد جمع‌بندی کنیم، اونو بذارید اول کلاس بعدن کتاب. در واقع اول خودتون کار کنید، بعد بیاید سر کلاس بعد کتاب ببینید. خواهش بنده اینه. در آیات 1 تا 15 گفتیم سوره مبارکه انشقاق دو سیاق داره، توضیحاتشو دادم. در آیات 1 تا 15 چه گذشت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اون وقتی که آسمان شکاف بردارد، گوش به فرمان پروردگارش باشد و حق همین است. و اون وقتی که زمین کشیده شود و هر چرا در درونش هست برون افکند و خالی گردد، و گوش به فرمان پروردگارش باشد و حق همین است. خب اون وقتی که آسمان چنان و زمین چنین شود، ای انسان تو به سوی پروردگارت در حرکتی جبری و بی اختیار هستی و در اون هنگام با پروردگارت بگید. یعنی این ازا ظرف این ملاقاته. کی ملاقات میکنی؟ اون وقتی که آسمان شکافته بشه. کی ملاقات میکنی؟ اون وقتی که زمین کشیده بشه و هرچه را در درونش هست بیرون بریزه و خالی بشه، اون موقع ملاقات میکنی با پروردگارت. اما این حرکت کیه؟ حرکت همین حالاست. انک کادحون همین الان. اما در پایان کادحون، در پایان این حرکت میرسی به ملاقات با پروردگاره. خب ببینید، اصل حرکت به سوی خدا جبریه، اختیاری در اون حرکت نداریم. اصل ملاقات با خدا جبریه، اختیاری در ملاقات با او نداریم، اما میتونیم نوع ملاقات را انتخاب بکنیم. در ادامه فرمود فاما. این اما میخواد نوع اول از ملاقات با خدا را بگه. نوع اول از ملاقات با خدا، ملاقات کسی است که من اوتی کتابهو به یمینهی، کسی که نامه به دست راستش داده میشه که حساب آسان فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. حساب آسان، خوشحالی ابدی در کنار اهل و هم در واقع هم فکرانش هم مرامانش. نوع دوم ملاقاتم اینه، و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اون کسی که نامش از پشت سر به او داده میشه، یعنی حاضر، یعنی خداوند به او اذن رؤیت رحمت خود را بگید نمیدهد، از پشت سر نامه عمل به او میدهد. فسوف یدعو ثبورا، آرزوی هلاکت خواهد کرد، و یسلا سعیرا، و به دوزخ افکنده خواهد شد. چرا؟ چرا؟ ببینید تا اینجا دو نوع ملاقات گفته شد، اما فرق این دو ملاقات دقیقا در کجاست؟ در اینه خداوند، ببینید ما در قرآن یه اسلوب یادتون بدم، در قرآن کریم وقتی که یک مسئله ای در دو ضلع بیان میشه مقابل هم، مثلا یکی کسانی که نامه عمل به دست راست میگیرن، ضلع دوم کسانی که نامه عمل از پشت سر میگیرن، ما به این میگیم تقابل. وقتی تقابل در قرآن کریم وجود داره، خداوند یه وقتایی برای یه طرف از این تقابل یه توضیحی را میده، این توضیح رو برای طرف دوم بگید نمیده، شما خودت باید نتیجه بگیری. الان تا اینجا تقابل برقرار شد، یک اما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا، دو و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یسلا سعیرا، تقابل برقرار شد. حالا راجع به این ضلع دوم خدا یه توضیح اضافه میده، میگه میدونی اینا چرا نامه عمل از پشت سر میگیرن؟ میدونی چرا اینا آرزوی هلاکت میکنن؟ میدونی چرا اینا تو جهنم میفتن؟ چون انهو کان فی اهله مسرورا، این جنابی که نامه عمل از پشت سر بهش داده میشه و آرزوی هلاکت میکنه و در جهنم میفته، ایشون، ایهو برمیگرده به این من، ایشون کان قبلا تو دنیا که بود فی اهلهی مسرورا، در میان همفکرانش هم مسلکانش شادمان بود، سرخوش بود. آقا شادمانی سرخوشی جرمه؟ ببینید چرا شادمان بود، هر شادمانی نه، چرا شادمان بود؟ انهو ایشون ظن ان یحور، خیال کرد که برگشتی به سوی خدا وجود بگید ندارد، یعنی برای برگشتن به سوی خدا هیچ حسابی باز نکرده بود. شادمانیش از این بود، سرخوش بود چون فقط به دنیا توجه میکرد، سرخوش بود چون برای برگشتن به سوی خدا و ملاقات با خدا هیچ پرونده ای باز نکرده بود. و نعلن یحور، خدای از کجا میدونی؟ بلا ان ربهو کان بهی بصیرا، من پروردگار او هم، من ندونم، من نبینم، من بی خبر باشم؟ ان ربه کان بهی بصیرا. خب حالا ببینید برای این ضلع دوم علت بیان شد، حالا علت ضلع اول رو شما بگید. چرا یه کسانی نامه عمل به دست راستشون داده میشه و شادمان و خوشحال با حساب آسون باشون برخورد میشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه ظن ان یحور، اونا خیالشون اینه، اونا گمانشون اینه، باورشون اینه که برگشتنی به سوی خدا هست، در نتیجه شادمانی زود گذر دنیا اونها را نگرفت، مشغول لذات زود گذر دنیا نشدند، چون باور داشتن به سوی خدا برمیگردن، لذا در دنیا طوری زندگی کردن که الان در صحنه ملاقات آبرومندند، روسفیدند، سربلندند. پس تفاوت این دو گروه دقیقا در یک باوره و نتیجه اون باور. ببینید تفاوت این دو گروه در یک باوره، باور به، بگید، برگشتن به سوی خدا و ملاقات کردن با او یا برنگشتن و ملاقات نکردن. این باور یه نتیجه‌ای در زندگی داره. اون گروهی که برگشتن را باور نکرده اند، دل به دنیا بگید خوش کرده اند. دل به دنیا خوش کرده اند. تو دنیا رحل اقامت افکندن چنان که گویی قرار نیست روزی از این دنیا بگید بروند. اینجور مشغولن. اینجور مشغولن. با دل خوش، با خیال راحت، هر حقی میاد میخورن، هر مالی میاد چپاول میکنن، هر زرنگی میاد انجام میدن، هر چی دست میده ازش دست نمیکشن، هر طور شده خودشونو میخوان خوشحال کنن تو این دنیا. یه گروه دیگر اما چون باور کردن که به سوی خدا میرن، به خاطر همین دیگه اینا اینجوری نیستن. اینا دل به هر چیزی نمیتونن خوش کنن، نمیتونن به هر چیزی دل ببندن، نمیتونن طوری زندگی کنن که انگار نه انگار برگشتی به سوی خدا هست. هر لقمه ای نمیتونه بخوره، هر چیز نمیتونه ببینه، هر حرف نمیتونه بزنه، هر کار نمیتونه بکنه. خب دو جور زندگیه، دو جور باور و دو جور سبک زندگی و دو جور خروجیه. نباید توقع داشته باشیم این دو نوع باور و دو نوع سبک زندگی و دو نوع خروجی بخواد به هم شبیه بشه. هیچ وقت اینطور نخواهد بود. سیاق اول تمام. جنبندیش هم کردیم، گفتیم جنبندی بالاخره تأکید بر حرکت انسان به سوی خدا و ملاقات او با پروردگاره. با این روی کرد که خدا میخواد انسان را ترغیب بکند به این که ای انسان تو بیا نوع حرکتت را به سوی خدا طوری طراحی کن که باور به ملاقات با خدا در وجود تو جدی باشه. خب حالا دسته دوم، یه فرصت 3 دقیقه ای میدم، 2 به 2. هیچ کس اولا تک نشینه لطفاً، بزرگواران حتما تنها نشینن، با هم در کنار دوستانتون باشید. 2 به 2، 3 دقیقه فرصت، آیات دسته دوم رو با هم مباحثه میکنید. لطفاً هیچ کس تنها نباشه و هیچ کس بدون مباحثه نباشه. خب دقت کنن خواهرها و برادرها، از این به بعد انشاءالله تکالیف و مطالعات توی منزل با دقت انجام بشه که این دقایقی که ما برای مباحثه تعریف میکنیم ناچار به مطالعه نباشید. یعنی وقتی ما برای مباحثه وقت تعریف میکنیم، فقط باید نتایجی رو که در منزل به دست آوردید با هم گفتگو کنید. 3 دقیقه والله که نمیشه. مثلا شما باید بگید من به این رسیدم، اون میگه من به این رسیدم، اون میگه من به این رسیدم، حالا دلایلتون رو به هم میگید، یه مباحثه کوتاه و سلام. پس با مطالعه کافی انشاءالله تشریف بیارید. دقت کنن لطفا، وقتی میگیم یک سیاق را جمع بندی کن، یعنی چه اتفاقی باید بیفته؟ یکی از کارهایی که باید در جمع بندی یک سیاق انجام بدید این است که باید عناصر اصلی معنا را جدا جدا تشخیص بدید. مثلا دقت کنید، فلا اقسم بالشفق واللیل و ما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. تا اینجا قسمی است، چند تا قسمه با یه دونه
جواب قسم.
چند بار قسم خورده، یه حرفی رو تاکید کرده، قسم خورده به شفق و به لیل و به ماوسق و به قمر عزت تسق. در جواب این قسم ها فرموده لترکبون نطبقن. ایه مطلب، ایه حرف، ایه عنصر معنایی. 2، بعد اومده گفته فما لهم لا یؤمنون و اذا قرأ علیهم القرآن و لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون. چطور شده اینا ایمان نمیارن؟ وقتی قرآن خونده میشه سجده نمی کنن. سجده که نمی کنن هیچ، تکذیبم. یعنی اشاره کرده به روی کرده کافران در مقابل، بگید قرآن، در مقابل قرآن. چرا ایمان نمی آورند به قرآن؟ سوال اول. چرا وقتی قرآن براشون خونده میشه سجده نمی کنن؟ سوال دوم. بدتر از این که ایمان نمی آورن و سجده نمی کنن اینه که تکذیبم میکنن. مسئله سوم، یعنی ببین هر ستاش روی کرد کافران است در مقابل اینم عنصر دومی معنا. عنصر سوم، فبشرهم بعذاب علیم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. پس به اونها بشارت بده عذابی دردناک را که فقط مؤمنانی که اهل عمل صالح هستند از این عذاب بگید در امانند و بدورند و به اجر بی انتها دست خواهند یافت. اینم شد سومین نکته. پس یکی قسم و جواب داریم، یکی روی کرد کافران در مقابل قرآن داریم، یکی تهدید این کافران را داریم به عذاب دردناک. وقتی تشخیص دادی عناصر اصلی معنا چیه، اون وقتی که جنبندیش آسونه، آسونتر میتونی متوجه بشی حرف خدا اینجا چیه. خداوند در این آیات میخواهد با تأکید بر لترکبن طبقا عن طبق انسانها را درباره ایمان نیاوردن به قرآن توبیخ کند، یعنی تأکید بر لترکبن طبقا عن طبق مقدمه ایست تا انسانها به خاطر بی ایمانی به قرآن توبیخ شوند و سپس تهدید شوند. یه توبیخ بشنوند، یه تهدید. این توبیخ و این تهدید به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که همه تون لترکبون نتبقن. خب پس تشخیص عناصر اصلی معنا و ربط، تشخیص ربط اونا به هم، این یعنی جنبندی. حالا یک بار اینی که گفتم خدمتتون خلاصه در خدمت آیات پیاده میکنیم. فعلا از شماها نپرسیدم، جلسات اوله، میخوام یه قدم شما بیاید یه قدم من بیام، باز همینجوری کم کم مشارکت شماها بیشتر خواهد شد انشاءالله. فلا اقسمو به شفق، پس سوگند به شفق. اول بذارید اول یه توضیحی بدم شفق یعنی چی، بعد بگم چرا میگه لا. وقتی خورشید میخواد غروب بکنه، از اون سمتی که خورشید دیگه از چشم شما پنهان میشود، اگر به آسمان نگاه بکنی آسمان رو میبینی رنگهای لایه به لایه پیدا کرده. یه لایه ای گویا آسمان سرخه، یکم بالاترش انگار زرده، یکم بالاترش انگار سفیده، بعضن آبی و بنفش ارغوانی دیده میشه در کرانه آسمان. رنگهای لایه به لایه ای که در یک طرف آسمان میبینی به هنگام غروب خورشید. البته بعضی ها گفتن شفق مال طلوع هم هست، ولیکن این آیه به شفق غروب اشاره میکنه. دلیلش هم آیه بعدشه که میفرماید و لیل و ما وسق، یعنی این ور آسمون رو نگاه میکنی میبینی که لایه به لایه رنگی شده، این ور آسمون رو نگاه میکنی میبینی شب، بگید، در حال بالا اومدنه. هرچی از اون ور خورشید بیشتر فرو میرود، از این ور بیشتر شب بالا میاد، تاریکی در حال دیده شدن است از طرف دیگر آسمان. و ما وسق، بعد کم کم این پرده شب داره میاد تا به نحوی که تمام سطح این نیمکره ای را که شما روش وایسادی، بگید، بپوشاند، میشه و ما وسق. یعنی قسم به شب و قسم به همه اون چیزایی که شب در خود میگیرد، همه اون چیزایی که شب زیر پرده خودش، مثل اینکه یه پرده اینطور میکشن روی نیمکره زمین، همه اون چیزی که داره زیر این پرده جمع میشه. و ما وسق، از یک طرف خورشید داره پایین تر میره، از یک طرف شب داره بالاتر میاد. حالا توی همین پدیده میگه یه نگاه بنداز، والقمر، قسم به ماه، ماهو ببین، اذا تسق، مثل اینکه دیروز، بگی دیروز کوچکتر بود ها، دیروز یه هلال نازکی بود، امروز بزرگتر شده، کاملتر شده، باز فردا شب کاملتر کاملتر تا به یک قرص کامل رسیده. اذا تسق، نگاه کن به این قرص کامل شده ما، به همه اینا خدا سوگند یاد میکنه. قبل از اینکه توضیح بدم این سوگندها چرا یاد شده و به تأکید جواب قسم و اینا بپردازم، یه نکته ای درباره لا بگم. لا اقسمو یعنی قسم نمیخورم. خداوند بالاخره قسم خورده یا قسم نخورده؟ قسم وقتی میخوریم برای تأکیده. اگر کسی قسم نمیخورد برای چیه؟ برای تأکید بیشتره. شما یه بار یه چیزی رو بهش قسم میخوری چون میخوای طرف مقابلت باور کنه، میگی مثلا به جون مادرم. یه وقتی اینقدر مسئله از نظر شما روشنه که دیگه شما میخوای بگی نیازی به قسم نیست، میگه آقا قسم بخور، میگه قسم نداره، روشنه دیگه، برای چی قسم بخورم؟ این لا اقسمو یعنی اصلا من برای چی قسم بخورم؟ مسئله ای که میخوام تأکید کنم اونقدر روشن و واضح هست که احتیاجی به قسم خوردن منم نیست. پس لا اقسمو تأکیدش از خود قسم خوردن هم بیشتره. به خاطر همینه که بعضی از ادبا گفتن این لا لای زائده است. به خاطر همین بعضی از ادبا گفتن لا زائده است. لا اقسمو به شفق یعنی اقسمو به شفق، یعنی قسم یاد میکنم به شفق. ولی خب ما نمیخوایم بگیم زائده است، میخوایم بگیم همون لا لای نافیه است. اما این نفی قسم تأکیدش از خود قسم هم بالاتره. گرفتید این نکته رو؟ خب حالا خداوند به اینا قسم یاد کرده. در فرهنگ قرآن هر وقت شما قسم میبینید باید منتظر چی باشید؟ جواب. جواب چیه؟ لترکبن طبقا عن طبق. ببینید خود این قسم ها تأکید. لام لترکبن نه بگید تأکید، نون لترکبن نه تأکید شدید، تأکید شدید. چند تا قسم دارید اینجا بگید؟ 1 2 3 4 4 تا قسم، یه دونه لام، یه دونه نون که معادل چند تا تأکیده؟ 2 تأکیده، میشه چند تا تأکید؟ 7 تا تأکید. یعنی گویا خداوند با 7 تا تأکید فرموده همه تون دارید طبقاً عن طبقاً پیش می روید. یعنی چی لترکبون نه طبقاً عن طبق؟ بهترین مثال برای فهم لترکبون نه طبقاً عن طبق حرکت از روی پله هاست. پله رو اگر تصور بکنید، پله سطح هایی داره دیگه. سطح اول، پله اول، سطح دوم، پله دوم، سطح سوم، پله سوم. وقتی شما از پله اول پاتو میذاری رو پله دوم، رکوب یعنی سوار شدن. لترکبن از رکوب، از راکب، از مرکب. گویا رکوب پیدا میکنید روی یک طبقی، لترکبن طبقا، و عبور میکنید از طبقه بگید قبلی ان طبقن، سطح به سطح دارید پیش میرید. حالا چه پله ها به سمت بالا باشد، چه پله ها به سمت پایین باشد، خدا میگه آدما قسم به شفق، قسم به شب و قسم به هر آن چه شب در خود میپوشاند، در دل خود میگیرد، و قسم به ماه اون وقتی که بگید اتساق پیدا می کند، کامل می شود. قسم به همه اینها که شماها سطح به سطح، پله به پله، مرحله به مرحله در حال پیشرفتن و حرکت هستید. شبیه این آیه، آیه چندم بود در سیاق قبل؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا. انسان تو به سوی پروردگار در حرکتی، این آیه هم همینو داره میگه. فقط این آیه فرقش با اون کادحون در چیه؟ کادحون اصل حرکتو میگه و بر بی اختیار بودن حرکت تأکید میکنه. این آیه مرحله به مرحله بودن حرکت را میگه. میگه اگر خودت باورت نمیشه که حرکت میکنی، نگاه کن ببین چه مراحلی را طی کردی و ببین هر روز داری مرحله جدیدی را آغاز میکنی. الان من مراحل رو بگم. مرحله اول، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا، نبودی، اصلا چیز قابل ذکری نبودی، ذرات وجودت در عالم پراکنده بود. مرحله دوم، شدی یک نطفه ای در قرار مکین. مرحله سوم، شدی یک علقه. مرحله چهارم، مضغه. مرحله پنجم، عظام. مرحله ششم، گوشت. مرحله هفتم، القاء روح. مرحله هشتم، سمیعا بصیرا به دنیا آمدی نوزاد. مرحله نهم، از این نوزادی کم کم، اول یه متر بیشتر نمیدیدی، کم صدا میشنیدی، کم میتونستی صوت در واقع داشته باشی، کم کم رشد 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 رو چهار دست و پا را رفتی، بعد اومدی جلوتر، شدی یه بچه 3-4 ساله شیرین زبون حرف زدی، باز اومدی جلوتر، درک پیدا کردی، فرستادمت مدرسه، باز اومدی جلوتر، به بلوغ رسیدی، باز اومدی جلوتر، رشد ذهنی کاملتر، رشد جسمی کاملتر، درک بالاتر، و همینطور پیش آمدی تا الان اینجایی. لترکبن طبقا عن طبق. اگه بخوای ریز بشی، هر روز یه مرحله جدید نسبت به روز قبلی. اگه میخوای ریزتر بشی، هر ساعت مرحله جدیده و هر لحظه مرحله جدیده. همه شما آدما لترکبن طبقا عن طبق. حالا سوال، آیا وقتی در قرآن قسم میبینیم و یه جواب قسم میبینیم، بین قسم و جواب قسممون رابطه ای هست یا نیست؟ جواب بدید بلند. این رابطه چیه؟ یک نفر بگه. مهمترین رابطه ای که بین قسم و جواب وجود داره چیه؟ بفرمایید. انسان هم مرحله به مرحله است، اون هم مرحله به مرحله است، یه شباهتی بین این دوتا هست. بله بفرمایید. آقا میگن که خداوند میخواد از قسم تایید بگیره برای جواب قسم، میگه آقا این که شک توش داری، تو شفق، تو واللیل و ما وسق شک داری، تو والقمر اذا اتسق شکی داری، اینا که واضح و مبرهن و روشن و آشکار همه تون میبینید، از اینا میتونید نتیجه بگیرید که پس اینم اتفاق بگید میفته دیگه. بله چشم. بزرگی قسم ما را متوجه بزرگی جواب قسم می کند، عظمت قسم ما را متوجه عظمت جواب قسم می کند. دیگه بفرمایید. چون مراحل، مراحل قبل همه اینا، ببخشید، قبل از همه اینها حواسمون باشه، مهمترین کارکرد قسم تأکید جواب قسمه. قسم کسی میخوره میخواد تأکید کنه. حالا چطور میشه که با قسم خوردن به نمیدونم شب و قسم خوردن به ماه و اینجور چیزا اون سخنه تأکید بشه؟ این فرایندش چیه؟ فرایندش اینه، تمام چیزایی که خدا بهشون قسم یاد میکنه آیات و نشانه های بگید پروردگارن دیگه. خب شما تا حالا شفق رو نگاه کردید؟ پیش اومده خیره شده باشید شفق رو نگاه بکنید؟ این آیه و نشانه عظمت پروردگار شماست. آیا تا حالا بالا اومدن شب رو بهش توجه کردید؟ کم کم هوا داره تاریک میشه، لحظه به لحظه تاریک و تاریک و تاریکتر میشه. خب این آیه و نشانه پروردگار شماست. آیا تا حالا ماه را در دل آسمان که هر شب نسبت به شب قبلی کاملتر و بزرگتر شده بهش دقت کردید؟ خب این آیه و نشانه پروردگار شماست. اگر شما به آیات و نشانه های پروردگار توجه پیدا کنید متوجه عظمت پروردگار میشید و بعد اون وقت میفهمید صاحب این آیات، اون رب با عظمت، اون الله با عظمت میگوید لترکبن طبقا عن طبق. حواست باشه کی داره میگه ها. اینی که داره میگه یه شخصیت عادی نیست. اینی که داره میگه لترکبن طبقا عن طبق همونیه که شفق را پدید آورده، این همونیه که شب را پدید آورده، این همونیه که ماه را در دل شب درخشان در مقابل دیدگان تو پدید آورده. او داره میگه لترکبن طبقا عن طبق. تا کی بگه؟ تا کی تأکید کنه؟ صاحب این آیات با شما سخن میگوید. پس این فرایند تأکیده. اگر کسی گفت که چرا در قرآن به پدیده ها، آیات، نشانه ها و امثال اینها سوگند یاد می شود، در حالی که تو عرف ما به این چیزا کسی قسم نمی خوره. ما هیچ وقت تو عرف خودمون نمیگیم به ماه قسم، به خورشید قسم، چون من که خالق خورشید نیستم من به خورشید قسم بخورم بشه تأکید. حالا من بگم به خورشید قسم چه تأکیدی از توش در نمیاد. به ماه قسم، به خورشید، به ستاره ها قسم، به شب قسم، به روز قسم. خب من خالق هیچ کدوم نیستم، من مجبورم به خود خالق قسم یاد کنم، بگم به خدا قسم، به رسولش قسم یاد کنم که او را حجت او میدانم، بگم به پیغمبر قسم. لذا تأکیدات ما، سوگندهای ما به خود خدا پیغمبره. اما خدا در قرآن به آیات و نشانه های خودش سوگند یاد کرده، چون خالق اونهاست، چون رب اونهاست، چون با این سوگند ما را متوجه میکنه بفهمید کی داره باتون صحبت میکنه، پس حرف او را خوب گوش بدید. این نکته اول. خب حالا اگر چشم یه لحظه، حالا اگر این قسم ها دارد تأکید میکند، فقط دارد تأکید میکنه، یعنی هیچ فایده دیگری به جز تأکید توش نیست؟ چرا؟ خدا وقتی انتخاب میکنه نشانه هایی رو و به اون نشانه ها سوگند یاد میکنه تا یه حرفی رو بزنه، طوری انتخاب میکنه که با توجه کردن شما، خوب دقت کنید این جمله ها رو، طوری انتخاب میکنه که با توجه کردن شما به این نشانه ها ذهنتون برای قبول جواب قسم چی میشه؟ آماده میشه. گاهی به این خاطر آماده میشه که اون چه خدا به سوگند یاد کرده دلیل بر جواب قسم، حجت بر جواب قسم. گاهی به این خاطر آماده میشه که اون چه خدا در قسم ذکر کرده شبیه همان چیزی است که تو جواب قسم میخواد بگه. گاهی دلیل، گاهی شبیه، گاهی حتی در تضاد، و از تضادش شما باید دی نتیجه ای بگیری. تضادم داریم ما بهش میرسیم. به هر ترتیب یه جوری ذهن شما را آماده میکنه، شخم میزنه تا حرف بعدی رو توش بزنه. حالا اینم نکته دوم بود، این دوتا نکته کلی بودن. حالا تو اینجا شما اشاره کردید، خوبم اشاره کردید، اگر کسی نگاه کنه میبینه حالت شفق و حالت بگید لیل یه حالت حرکت مرحله به مرحله ریز به ریزه. شفق مرحله به مرحله رنگ میگیرد و رنگ تغییر میدهد و شب مرحله به مرحله بالا میاد و تاریک میشود و رنگ میبازد، و ماه هم مرحله به مرحله بگید بزرگ میشود و کامل میشود. حالا انسان تو هم مرحله به مرحله داری حرکت میکنی. فقط ببین حرکت تو به سمت ظلمته یا به سمت نوره. ذهن تو را آماده میکنه که بفهمی حرکت در این عالم پدیده ایست گام به گام، که همین پدیده گام به گام میتونه توجه به این پدیده گام به گام انسان را نسبت به لوازم این حرکت توجیه بکنه. حالا سوال دوتا داشتیم، من در خدمت هستم، بفرمایید. بله، سوگند به محسوسات برای درک معقولات. چرا؟ این هم یه نوعی از ارتباط بین قسم و جوابه. منتها توی این خصوص این مورد باید بگیم لترکبن نطبقا انطبق در واقع یک چیز محسوسیه، معقول نیست. یعنی جزء موارد معقولی که احتیاج به سوگند محسوس داشته باشه به حساب نمیاد. نگاه کن خود داری میبینید یه لترکبن نطبقا انطبق قابل رؤیته. اینجا بیشتر از باب مشابهت، یعنی بیشتر مشابهت بین قسم و جواب قسم هست که زمینه تأکید رو فراهم میکنه. ببینید آیا در همه جای قرآن بین قسم و جواب قسم این ارتباط وجود دارد؟ جواب: بله. ارتباط تأکیدی که همه جا وجود دارد، ارتباط تناسبی که قسم با جواب تناسب داشته باشه هم همه جا وجود داره. منتها این که همه جا وجود داره یعنی همه جا ما به سهولت میتونیم این ارتباط رو درک بکنیم. ممکنه بعضی جاها بیشتر فکر بخواد، بیشتر تفکر و تأمل بخواد، بیشتر مطالعه و بررسی بخواد. اما در غالب موارد ما هم راحت میتونیم به این ارتباط دست پیدا بکنیم. حتما میشه علاوه بر این در واقع رابطه حداقلی که ما الان یک نگاه حداقلی کردیم، گفتیم ببینید حرکت مرحله به مرحله است، اینم حرکت طبق به طبق و مرحله به مرحله است. خب آیا به بیش از اینم میشه تأمل کرد؟ چرا حالا لیل، روز نه؟ روزم مرحله به مرحله میاد بالا. چرا حالا شفق، فلق نه؟ چرا حالا ماه، خورشید نه؟ مثلا آیا میتونیم اینجور تعاملاتی هم داشته باشیم؟ بله حتما میتونیم داشته باشیم. باید تفکر کنیم، مطالعه کنیم، نسبت قسم و جواب رو ببینیم. ولی ما تو نگاه تدبری همین که یک نسبتی ولو حد اقلی بین اینا کشف کردیم، دیگه ذهنمون از ابهام میاد بیرون و رد میشیم. اینو میتونی شما دوباره برگردی و بیشتر تفکر کنی. بله؟ نه، جواب داره. نه، جواب داره. ممکنه همیشه ما به جواب نرسیم. مگر میشه که خداوند در قرآن کلمه ای را یا پدیده ای را انتخاب بکنه و حکمت خاصی نداشته باشه؟ حتما حکمت خاص داره، ولی شاید ما دست پیدا نکنیم. آخرین سوالم شما بپرسید. تضاد هم نوعی تناسبه. حالا میرسیم در همین سوره، در همین دورمون به سوره‌ای میرسیم که از باب تضاد بین قسم و جوابش ارتباطه. برای سلامتی خودتون صلوات بفرستید.